الرحمن الرحيم الواجب التوسلي والتعبدي لا شك في وجود واجبات لا يخرج المكلف عن عهدتها إلا إذا أتى بها بقصد الغربة والانفصال وفي مقابلها واجبات يتحقق الخروج عن عهدتها بمجرد الإتيان بالفعل بأي داع كان والقسم الأول يسمى بالتعبدي والثاني يسمى بالتوسلي والكلام يقع في تحليل الفرق بين القسمين در این بحث در واجب توسلی و واجب تعبدی اولا تعریف اینها فرق بین اینها بعد اون قید تعبدیت آیا با واسطه دلیل فهمیده میشه یا با واسطه دلیل عقلی نه به خاطر اطلاقات خود ادله اینها رو بیان میکنه و یک شبهه هست در واجب تعبدی که قصد قربت امکان ندارد در دلیل مولا اخذ کند فتی قصد قربت از کجا واجب شده در واجبات تعبدی اینها رو میخواد بیان کند و اولین چیزی که هست میفرماید تعریف اینها در ضمن تعریف اینها بله خود در ضمن بیان اقسام قسم که یعنی یک قسم واجب تعبدی داریم یک قسم واجب توسلی در ضمن این تعریف شانم فهمیده میشه واجبات در شریعت دو قسمه واجب تعبدی و واجب توسلی خب ما الفرق بینهما فرق بین واجب تعبدی و توسلی در اینه که در واجب تعبدی قصد قربت شرطه به این معنا که اگر عمل را انجام بدیم بدون قصد قربت که ایشان از قصد قربت تعبیر به قصد امتثال میکنه که اگر بدون قصد امتثال انجام دادیم اون عمل باطله واجب از گردن ما ساقط نشده اما واجب توسلی اینه که ذات عمل و پیکره عمل واجبه دیگه قصد امتثال درش لازم نیست مثل شستن لباس وقت نماز شده لباس بنده نجسه بر من شستنش واجبه و به هر داعی که گوشویم این وجوب غسل از گردنم ساقط میشه اگر به داعی این شستم که مردم خوب بگوید یا لباسم تمیز بشد یا قشنگ بشد بازم چی هست یعنی واجب از گردنم ساقط میشه یعنی ولی دا قصد امتصال داره شرط به خلاف واجب تعبدی نماز صبح اگر حضرت عالی نماز صبح خواندی به قصد این که مردم مرا خوب بگوید این دیگه کافی نیست و از گردن ساقط نمیشه این تعریف واجب تعبدی خلاصه واجب تعبدی اینه که درش قصد قربت واجبه خلاصه واجب توسلی اینه که درش قصد قربت واجب نیست خب واجب تعبدی که درش قصد قربت واجبه آیا به خاطر اون دلیلی که این عمل را واجب کرده به خاطر اون دلیل گفته قصد قربت بر شما واجبه یا نه اون دلیل نمیتواند بگوید قصد قربت بر شما واجبه بلکه به حکم عقل فهمیده میشود که در واجبات تعبدیه قصد قربت لازمه اون وقت مسلک صاحب کفایه اینه که به دلیل عقل بعضی از آقایون و علما و منهم شهید صادق مسلکشان اینه که میشه با همون دلیل اول بیان کند قید قصد قربت را اگر بیان نکرد دلیلش مطلق بود تمسک میکنیم و میگیم که انشالله قصد قربت واجب نیست پس مقتضای اطلاق وقتی که ما شک کردیم این واجب تعبدی یا توسلی مقتضای اطلاق چی میشه آقا؟ بنابر مسلکی که قصد قربت را امکان داشته باشد در متعلق امر مولا اخذ کند اما اگر گفتیم نه در متعلق امر مولا نمیتونه اخذ کند باید به دلیل عقل فهمیده شوه اون وقت مسئله چیز دیگر میشه حالا بخوانیم تا اونجا برسیم الواجب التوسلی و تعبدی واجب دو قسمه واجب تعبدی و واجب توسلی و واجب توسلی چیه آقا؟ و واجب تعبدی چیه؟ لا شک فی وجود واجباتین شک نیست در شریعت اسلام واجباتی داریم که لا یخرج المکلف عن عهدتها مکلف از عهده اون واجبات خارج نمی شود الا اذا اتا بها به قصد القربه مگر اینکه با قصد قربت انجام بده مثل نماز، روزه، دادن خمس، دادن زکات، اعمال حج اینهایی که به عنوان عبادت باشه ولی و فی مقابلها و در مقابل این واجبات تعبدی واجبات توسلی داریم که او تعریف از چیه آقا؟ تعریف واجب توسلی اینه که یتحقق الخروج عن عهدتها محقق می شود خارج شدن از عهده این واجبات توسلیه به مجرد الاتیان بالفعل، به مجردی که اون عمل را انجام داد، به ای دائن کان، حالا به داعی قربت باشد، به داعی نزدیکی به خدا باشد، به داعی ریا باشد، به هر داعی که لباسش رو بشورد اون نجاست لباس از وی بگو می رود. و القسم الاول یسمى بالتعبدی، قسم اول در شریعت اسمش تعبدیه، و الثانی یسمى بالتوسلی. خب ما فعلا در چی بحث میکنیم؟ و الکلام یقع فی تحلیل الفرق بین القسمین، در تحلیل کنیم، بررسی کنیم این فرق بین قسمین رو، یعنی در واجب تعبدی این قصد قربت از کجا آمد، آیا دلیل آورده عقل کرده قصد قربت را، یا عقل ما کشف کرده که قصد قربت واجبه، اینا رو باید بیان کنیم. فحل الاختلاف بینهما، اختلاف بین هر دو تا مرد و مرجعش الی عالم الحکم والوجوب، فقط در عالم وجوب فرق داره، یعنی اون وجوبی که تعبدیه مولا گفته سلو با قصد قربت، در خود اون دلیلی وجوب قصد قربت اخذ شده در متعلق امر، به معنی ان قصد القربه و قصد الامتثال یکون ماخوذا قیدا، که مولا گفته نماز و نماز تنها را بر شما واجب نکردم، چی را واجب کردم؟ آقا نماز با قصد قربت را واجب کردم، اینجور قید در واجبه. او جزء فی متعلق الوجوب ماخوذ قیده، یا جزء در متعلق وجوب، متعلق وجوب نمازه، این قصد قربت میشه چی؟ جزء نماز یا قید نماز، کما این که رکوع و سجده جزء نمازه، جزء متعلق وجوبه، این قصد قربت هم جزء متعلق وجوبه، پس قصد قربت میشه یکی از اجزاء نماز در وجوب تعبدی. ولا یکونو کذلک فی الوجوب توسلی، اما در وجوب توسلی قصد قربت جزء متعلق نیست، اینجور فرق بینشان، یا اینکه نه از نگاه دلیل فرق نمی کنه، دلیل اولم گفته عمل واجبه، دلیل دوم گفته عمل واجبه، هیچ کدامش قصد قربت رو نگفته واجبه، پس در تعبدیات قصد قربت از کجا پیدا شد؟ می فرماید اینه، او ان مرد الاختلاف و مرجع اختلاف الى عالم الملاک، به عالم ملاکه، یعنی واجبات تعبدیه طوری هستن که ما اگر ذات عمل رو انجام بدهیم بدون قصد قربت نمیدانیم که ملاکش انجام، ملاکش حاصل شد یا حاصل نشد، چون که شک دارم. عقل چی میگه؟ میگه اگر یقین کنی که ملاکش حاصل شده باید با قصد همون طوری که خدا گفته همون طور انجام بده تا یقین کنی که ملاکش حاصل شده، پس قصد قربت به حکم عقل واجب میشود دون عالم الحکم، به این معنا، به معنا ان الوجوب فی کل من القسمین متعلق بذات الفعل، وجوب چی در واجب تعبدی چی در واجب توسلی تعلق گرفته به ذات عمل، قصد قربت در هیچ کدام واجب نیست، یعنی دلیل نگفته واجبه. ولکنه، ولکن در قسم اول ناشئ عن ملاکن، خب نشأت گرفته این وجوب نماز از یه ملاکی که لا یستوفا، اون ملاک به دست ما نمیاد الا به ذم قصد قربه، مگر اینکه به قصد امر به جا بیاوریم اون ملاک نماز، به خلاف نجاست لباس، نجاست لباس که بر ما واجب شده ستر کنیم، خب ملاکش معلومه، ملاک چی آقا؟ این لباست پاک بشه، خب این پاک شدن نیازی به قصد قربت بگو لازم، به مجرد عمل رو انجام دادیم ملاک حاصل میشه، این قاضی غریق بر ما واجبه، ملاک چی آقا؟ نجات دادن، خب اگر بی قصد قربت از آب در آوردیم این ملاک حاصل شده یا نه؟ اونجا ملاک حاصله به انجام دادن ذات عمل، اما در نماز و روزه چون ملاکش پشت پرده ما نمیدانیم که اون چیه، و لذا عقل میگه اگر میخوای یقین کنی که اون پشت پرده به دستت رسیده باید با قصد بگو. و فی القسم الثانی ناشئ عن ملاک یستوفا بمجرد الاتیان بالفعل، در قسم دوم که توسلی باشد بله نشأت گرفته این وجوب عمل از یه ملاکی که این یستوفا استیفا می شود بمجرد الاتیان بالفعل، مثل دفن میت، دفن میت بر ما واجبه ولی توسلیه، برای اینکه ملاکش اینه که مردم از بو و تعفنش یه نجات پیدا کنه. خب وقتی دفن کردی بی قصد قربت، فقط به خاطر اینکه مردم خوب بگوید این میت را دفن کردی، آیا این میراک حاصل شد یا نشد؟ حاصل شد، ولی دادرش قصد قربت شرط نیست. و منشأ هذا الكلام، منشأ این کلام و بعد، چرا اینجوری علما اختلاف کردن؟ یه عده گفتن در واجبات تعبدیه قصد قربت جزء نماز شده، پس امری که آمده روی نماز امر این مثلا فرض میکنه، بقیه اجزاء نماز 10 تا رکوع و سجده و قیام و تشهد و تسلیم و اینها جزء 11 میشه چی؟ قصد قربت. امر صلو که آمده گفته 11 جزء بر شما واجبه، پس دیدیم که قصد قربت را هم امر صلو بر ما واجب کرد، یعنی قصد قربت هم در متعلق امر صلو که صلات باشد اخ شده. اینجوری این قول اوله. منشأ این چیه آقا؟ منشأ این بحث اینه، یه عده گفتن که محاله که اخذ بشد قصد امر، قصد امتثال امر در متعلق امر، رکوع و سجده در متعلق امر اخذ میشه. وقتی مولا میگه صلو یعنی چی؟ یعنی رکوع کن سجده کن، اما قصد امر در متعلق امر صلو محاله که اخذ بشد. از اینجا نوبت میرسه که این باید به حکم عقل واجب بشه. خب اون وقت بحث ما در اینه که آیا ببینیم راستی راستی محاله یا نه اگر در متعلق امر مولا قصد قربت را اخذ کند. فإن ثبتت هذه الاستحاله، اگر ثابت شد این استحاله که صاحب کفایت شدیداً طرفدار اینه، تعین تفسیر الاختلاف، معین می شود تفسیر اختلاف و فرق بین تعبدی و توسلی، تعین بالوجه الثانی، به وجه دوم معین می شود. وجه دوم کدومه؟ که قصد قربت به حکم عقل واجبه. و الا و اگر گفتیم که نه اخذ قصد قربت در متعلق امر محال نیست، که مرحوم آیت الله عظما اخویی رحمت الله علیه و مرحوم شهید صدر می فرمان، تعین تفسیره بالوجه الاول، معین می شود تفسیر فرق بین واجب تعبدی و واجب توسلی به وجه اول. یعنی واجب تعبدی اون است که در خود امر گفته قصد قربت بر شما واجبه، اما در واجب توسلی اینه نگفته. کدامش خوبه آقا به نظر شما؟ بگی هیچ کدام. ها؟ یا هر دو خوبه. و من هنا یتجه البحث، عنان سخن و بحث متوجه این جهت میشه، الى تحقیق حال هذه الاستحاله، به تحقیق حال این استحاله. و قد برهن علیها بوجوهین، و برهانی که ذکر شده یه برهانی خیلی دقیق و غیر قابل فهم، هم در کفایه هم در فتح خارج و هم در بقیه کتب، که قصد قربت اگر در متعلق امر اخشود چرا محاله، و سه چهار تا بیانم دارد. حالا ببینید حتی تازه یه بیانش منحل به سه تا بیان میشه. اینا رو انشاءالله خوب با دقت نگاه کنیم تا بفهمیم که در دنیا چی خبره. و قد برهن علیها بر این استحاله به وجوهین، اولین برهان این همونیست که قبلا هم شنیدین، این یه کمی آسانم هست، گفتن که اگر قصد امتثال اخذ شود در متعلق امر دور لازمیه. درسته یا نه؟ چون که امر چی رو آورده؟ امر یعنی حکم، امر صلو با وجوب یکی دیگه، امر یعنی وجوب. خب اگر در متعلق این وجوب قصد امر اخذ شده، معنیش اینه که قصد امر نسبت به این امر مقدمه دیگه، او موضوع امر روی اون حکم رو میاره. درست یا نه آقا؟ پس قصد امر باید مقدمه بر بگو امر باشه. و از این طرف این قصد امر کی پیدا میشه آقا؟ بعد از امر، بعد از اون که امر آمد تو میتوانی عمل را به قصد امر انجام بدی، ولی هنوز امر مولا نیامده امکان داره تو عمل را با قصد امر به جا بیاوری؟ آه؟ نه. از پس لازم میاد که این قصد امر هم مقدمه بر امر باشد بگو و هم مؤخری از امر، یعنی تقدم شیء علی نفسه. این همون برهان اوله. خوب یاد بگیرم. الاول ان قصد امتثال الامر متاخر، قصد امتثال الامر متاخر رتبتن عن الامر، رتبتن از امر متاخره، برای اینکه اول مولا امر کنه این عمل دارای امر بشه تا بعد من انجام بدم با قصد
امر نمی. پس انجام دادن من این عمل رو با قصد امر کی آقا بگو؟ آه؟ بعد از امر. باریکالله. از این جهت میگه لتفرعه علیه، برای اینکه متفرعه قصد امر بر وجود امر، یعنی اول امر موجود باشد تا من اون عمل رو با قصد امرش به جا بیاورم. فلو اخذ قیدا، اگر از این طرف این قصد امر در متعلق خود این امر اخذ شده باشد، فلو اخذ قیدا او جزءا در متعلق امر، که امر عبارت اخرای از وجوبه، یعنی در متعلق وجوب اخذ بشد، لکان داخلا فی معروض الامر ضمنان، هر آینه می بوده باشد داخل در معروض امر، یعنی امر بهش عارض می شود، وجوب بهش عارض می شود. خب اگر وجوب بهش عارض می شود، معروض باید قبل از عارض باشه یا نباشه؟ مثل رکوع، سجده، اینا قبل از امر مولا اعمالش در خارج محققه، قابل تحققه. و رکوعی داریم معنایش اینه که دلا بشود، سجده ای داریم معنایش اینه که سر به زمین گذاشته بشه، اینا هست، ولی ذو امر بر اینها و وجوب بر اینها عارض میشه. باید قصد امرم قبل از امر یه چیزی در خارج باشه تا وجوب بهش عارض بشه. لکان داخل انتی معروض الامر زمنن، زمننه چون معروض امر ده جزء، قصد قربت هم اگر آمد میشه معروض امر چند تا آقا؟ یازده جزء. و متقدمن علی الامر، و این باید مقدمی بر امر باشد، از باب این که هر معروضی مقدمه بر بگو عارضش. فیلزم، خب اگر اینجوری شد پس لازم آمد که قصد امر هم مقدمی بر امر باشد و هم مؤخر بر امر باشد. فیلزم کون شیء واحد متقدمن علی الامر، شیء واحد یعنی همون قصد امر، مقدمی بر امر باشد و هم بگو مؤخری از امر باشد. مقدم بودنش از چی خاطر شد؟ به خاطری که در موضوع امر اخشده، هر موضوعی نسبت به حکم مقدمه. مؤخر بودنش از چی خاطر شد؟ به خاطری که من که عمل را به قصد امر بخواهم انجام بدم، فرع اینه که باید امری وجود نشته. والجواب، جوابش پر واضحه و می فرماید این دور وجود ندارد، این آقا فقط اشتباه کرده. والجواب انما هو متأخر عن الامر و متفرع على ثبوته، اون که متأخر است از امر و متفرع بر ثبوت امر، او قصد امتثال از مکلف خارجان، خارجان اگر عمل رو من به قصد امر انجام بدم، بله این متوقف بر این که امری وجود بگو بجو. ولی اون هنگامی که مولا امر میکند، اون هنگام قصد امر رو مولا تصور کرده، این دیگه نیازی بر وجود امر بگو ندارد. مولا 11 جز را تصور کرده، امر رو روش برده، کجاش دور شد آقا بگو؟ بله مولا در مقام جعل دیگه، میخواد وجودش رو جعل کنه، معروضی برای این وجود چی را قرار داده؟ رکوع و سجده و تشهد و تسلیم و از جمله قصد امر. اونجا تصور کرده، اونجا دیگه قصد امر، لحاظ قصد امر، تصور قصد امر نیازی به وجود امر خارجی نداره. اون که در خارج موجود میشه، بله ما بعد از آن که میخوایم عمل کنیم، بله چون امر مولا هست لذا ما میتوانیم این عمل را به قصد امر انجام بگو بدیم. لا عنوانه، نه عنوان قصد امر، عنوان قصد امر توقع بر وجود امر ندارد. عنوان امر، قصد امر یعنی چی؟ یعنی و تصور مفهومه، مفهوم قصد امر را که مولا بخواهد تصور کند در ذهن مولا، بله او توقع بر وجود امر ندارد. و ما یکون متقدما علی الامر، و اونی که مقدم بر امره و در متعلق امر مولا عقد کرده، او کدام را عقد کرده آقا؟ تصور کرده قصد امر را، این تصور قصد امر خب مقدم بر امره، اشکالی ندارد. متعلقا علی الامر، از باب تقدم معروض بر عارضش، اونی که مقدم بر امره عنوان المتعلق، عنوان متعلقه و تصور متعلقه در ذهن مولا. خب در ذهن مولا تو هنوز امر نیامده، قصد امر را مولا میتونه تصور کنه یا نمیتونه؟ همون را موضوع قرار داده. کما اینکه بقیه اجزا اینجوری آقا، رکوع و سجده وقتی مولا میخواد امر کنه، رکوع و سجده هم که در خارج وجود نداره، اگر در خارج وجود داشته باشه که دوباره این مولا واجب نمیکنه. من اینکه رکوع و سجده را انجام دادم دوباره بر من واجب بکنه تحصیله بگو؟ تو هنوز نه رکوعی وجود دارد نه سجود مولا اینا را تصور میکند، وجوب را روی اینها میبرد و من وظیفه میده که اینا را شما بعد در خارج موجود بکن. متصوری فی ذهن مولا، لانه ما لم يتصور الشيء، برای اینکه مولا تا چیزی را تصور نکرده، لا يمكنه ان يأمر به، امکان ندارد اینکه بهش امر کند. و اما الوجود الخارجی للمتعلق، اما اینکه رکوع در خارج موجود بشد، سجده در خارج موجود بشد، از جمله هم قصد امر در خارج از من موجود بشد، یعنی رکوع را انجام بدم، سجده را انجام بدم، قصد امر را هم انجام بدم، این خارجان فلیس متقدما علی الامر، این مقدم بر امر نیست، این بعد از آمدن امر این کار انجام میگیرد، بل هو من نتائج الامر دائما، یا همیشه از نتائج امر، و امر به خاطری همی آمده که تو متعلق موجود کن در خارج، هنوز متعلق موجود نیست، امر میکنند مولا به نماز، یعنی متعلق امر میشه نماز، بله غرض مولا اینه که با این امر ما را تحریک کنه که ما متعلق را بگو بیافرینیم موجود کنیم. و کأن صاحب هذا البرهان، و گویا صاحب این برهان که گفته دور لازم میاد که صاحب کفایه باشد، اشتبه علیه المتعلق بالموضوع، مشتبه شده بر این آقا متعلق به موضوع، یعنی حکم دو چیز داره آقا، یه موضوع داره، یکی هم چی آقا؟ بگو وقتی مولا میگه نماز واجبه، خوب توجه کن، این وجوب نماز دو چیز داره، کدام اون دو چیز؟ یکش موضوع یکش متعلق، خب یکش به شما بگو یکش به بنده میگم، موضوع وجوب نماز چیه؟ چی؟ موضوعش باری کلا، موضوع وجوب نماز این مکلف، این مسلیه، این زید ابن ارقه، این موضوع وجوبه، بله متعلق این وجوب چیه؟ بگو صلات، خوب توجه کن، اون وقت امر مولا پرش موضوع را نمیگیره، نمیتواند بگوید که چون که نماز واجب شده پس ایجاد موضوع نمازم بر شما بگو واجب، شب روز حمام برین تا مکلف موجود بشه، نه راجع به موضوع امر مولا کاری نه، معناش اینه که هر وقت این موضوع خود به خود در خارج پیدا شد این وجوب گردنش را نیه. اما متعلق که دائما اینجوریه، متعلق هنوز موجود نیست، مولا میخواد با این امرش به زور بر سر ما ایجاد کند مکلف را، چی متعلق را، این آقا فرق نه، اون که مقدمه بر امر کدام آقا؟ موضوع مقدمه بر امر، نه متعلق، متعلق بعد از امر موجود میشه، قبل از امر وجود بگو اشتبع علیه المتعلق بالموضوع، فقد عرفنا سابقا، ما قبلا خوند مفصل که گفتیم تکالیف الهیه موضوع دارد و متعلق دارد، فقد عرفنا سابقا ان فعلیت الوجوب المجعول تابعت لوجود الموضوع خارجان، یا مثلا در یه مثال دیگر در مثل اکرم العالم، این اکرم وجوب آورده، وجوب آورده یا نه؟ خب این حکم وجوب اکرام حکم، این وجوب دو چیز داره، هم موضوع داره هم متعلق، خب یکش رو شما بگو یکش نبنده، موضوع این وجوب اکرام چیه؟ متعلق چیه؟ اکرام یعنی پلو دادن، چی رو پلو بدم؟ عالم را، پس موضوع وجوب اکرام شد عالم، متعلق وجوب اکرام شد چی؟ اکرام که همون پلو دادن باشد، پس هر حکمی دو چیز داره، موضوع دارد و بگو این وجوب گردن ما را کی میگیره آقا؟ برای من فعلی بشه، یعنی این وجوب گردن به صورت قانونی، خب ممکنه هیچ بشری هم در دنیا موجود نباشه، مولا این قانون را تصدیق میکنه، اون ما در مرحله قانون گذاریش کاری نداره، در مرحله فعلیت این وجوب اکرام، وجوب اکرام عالم کی گردن من مکلف را میگیره؟ این وجوب اکرام فعلی شدن این وجوب متوقف بر اینه که عالمی در خارج بگو، اینه که وجوب فعلیت وجوب متوقف بر وجود موضوع در خارج، نه متوقف بر وجود متعلق، متعلقش که هنوز موجود نیست پلو دادن. و الا اگر پلو دادن موجود شده دیگه نیازی به وجوب بگو و من پلو دادم عالم رو و دیگه نیازی به وجوب نیست. اینه که دائما اینه متعلق بعد از امر پیدا میشه، یعنی به امر ما رو تحریک میکنه، سبب میشه این امر که ما اون متعلق را موجود پیش این آقا خلق شده. اگر قصد قربت واجب باشد خب این میشه جزء نماز دیگه. در صلو نگفتیم صلات متعلق امر نه موضوع امر، قصد امر میشه یکی از اجزاء متعلق. در متعلق لازم نشده که متعلق قبل از امر باید وجود بگو، و همیشه این متعلق بعد از امر موجود میشه، منتها قبل از امر مولا اینو تصور کرده، متعلق را تصور کرده. بله نه بقیه اولا این مقداری از واضحات اولیه، بدیهیات اولیه. اصطلاح مرزا دارد موضوع را متعلق المتعلق میگه، هم موضوع میگن هم متعلق المتعلق، یعنی حکم ابتداعا در اکرم العالم وجوب ابتداعا به اکرام چسبیده، به پلو دادن، این پلو دادن به عالم چسبیده، پس عالم میشه متعلق متعلق الحکم، یعنی دو تا واسطه میکنه. فقط عرفنا سابقا این که فعلیت وجودی که جعل شده ای تابع است برای وجودی موضوع خارجه، موضوعش باید در خارج موجود بشه تا وجوب گردن ما را بگیره، وجوب اکرام عالم. و حیث اختلط علی هذا المبرهن، و این چون که بر این آقای مبرهن مخلوط شده است متعلق و موضوع، فخیل له یا خیل له، خیال شده برای این آقا این که قصد امتثال اگر داخل باشد در متعلق وجوب، معنایش اینه که از اجزای موضوع میشه، پس باید اجزای موضوع قبل از امر باشد، فهو داخل فی الموضوع و یکون الوجوب الفعلی تابعا لوجوده، و این وجوب نماز وقتی فعلی میشه که این موضوع از کلیتا موجود باشه، از جمله موضوع چیه؟ قصد امر. این دور لازم نوجود بینما وجوده متفرع شده شده آقا همینجاییم دیگه، بینما وجوده متفرع علی الوجوب، بینما وجود متعلق، وجود قصد امر اینجا متفرع بر وجوب امر، اول امر بیاد تا قصد امر از ما محقق بشه در خارج موجود بشه. و نحن قد میزنا سابقا، و ما در قبل تمیز دادیم بین المتعلق و الموضوع، و چی گفتیم آقا؟ و میزنا بین الجعل و بگو مجهول، گفتیم در مقام جعل موضوع مولا موضوع را لحاظ میکند، در وقت جعل لازم نیست موضوع موجود باشه در خارج. میگه حج را من واجب کردم بر مستطیع، موضوع وجوب حج استطاعته، درست یا نه؟ مستطیع یعنی شخص مکلفه مستطیع، و در وقت جعل لازم نیست که این مکلف مستطیع در خارج موجود باشه، خود را جعل کرده به همون صورت قانون اساسی در جای خودش محفوظه، و محفوظه هیچ فعلیت نشده، نگردنی بنده را گرفته، نگردنی شما را، گردنی هیچ کسی را نگیر. چه این مجعول فعلی می شود؟ وقتی که استطاعت در خارج موجود شد این وجوبم گردن ما را می فشارد، دست دوستی را با ما می فشارد. اونجا گفتیم ما آقا و میزنا بین الجعل و المجعول، و عرفنا و اونجا شناختیم ما ان المجعول که وجوب حج گردن این جانب را بگیرد این تابع است در وقتی که موضوع در خارج در من موجود بشد، تابع فی فعلیته لوجود الموضوع خارجا، نه اینکه تابع فی فعلیته لوجود المتعلق خارجا، تابع وجود متعلق نیست. در مثل حج آقا متعلق وجود چی آقا؟ طواف، حد، عرض کنم که رمی جمره، وقوف در عرفات، اینا متعلق وجوبه. این معنایش این نیست که وجوب حج وقتی فعلی میشه که این اعمال انجام بشه، خب اگر این اعمال انجام شد و موجود شد دیگه نیازی به وجوب نداره، بعد از انجام شدن این اعمال نوبت به تلویزیون رنگی میرسه که بخره دیگه، اعمال تمام شده دیگه، وجوبی در کار نیست. وعرفنا ان المجعول تابع في فعليته لوجود الموضوع خارجان،
نه اینکه تابع باشد به وجود المتعلق. و ان الجعل منوط، بله، و علاق جعل منوطه به وجود ذهنی که در وقت جعل لازم نیست موضوع موجود باشد یا متعلق، در وقت جعل مولا همه را تصور میکنند، با تصور اینها وجوبش را جعل میکنند. و ان الجعل منوطا بالوجود الذهنی لاطرافه من المتعلق والموضوع، تمام اطراف حکم را تصور میکند ولا وجود خارجی هیچ کدام نداشته باشد. فلا تنتبی علینا المغالطه المذکوره، پس بر ما پیچیده نمی شود بر ما مغالطه مذکوره، یا بر ما سایه نمی افکند این مغالطه مذکوره. پیش ما واضحه که دوری در کار نیست. برگشتیم به سؤال اول. آقا اخذ قصد قربت در متعلق امر ممکنه یا نه؟ صاحب کفایه گفت که ما حالا چون که دور میشه و معلوم شد که دوری در کار نیست. حالا برهان دوم بر استحاله، اینش مشکله دیگه، از اینجا وارد مشکلات میشیم ها. اگر عینک داری بزن، برای اینکه اینو خیلی مشکله ها. الثانی، ان قصد امتثال الامر عبارتون عن محرکیت الامر، بازم گفتن که قصد امر در متعلق امر اخذ بشد محاله. چرا؟ برای اینکه قصد امتثال امر، آقا مولا امر کرد به نماز، منی که الان نماز رو به قصد امر میخوانم یعنی چی؟ اینو فارسی معنا کن. آقا میگه بنده که علی فارس نیستم که فارسی معنا کن، پس انگلیسی معنا کن. معنای این که من امر رو این نماز رو به قصد امر میخوانم یعنی این امر مرا حرکت داده. معنای قصد امتثال یعنی محرکیت امر، درسته یا نه؟ خب این پس قصد امتثال شد به معنای، بگو اگر این قصد امتثال رو مولا در متعلق امرم اخذ کرده، یعنی بر من قصد امر رو هم واجب کرده، معنایش چیه؟ معنایش اینه که قصد امر محرک به قصد امر، و این محاله که یک شیء محرکه به نفس خودش باشه، به سوی نفس خودش محرک باشه. اینه دیگه ها، که کم کم لغت انگلیسی شد دیگه، از فهم خارج شد در ره. این قصد امتثال الامر عبارت عن محرکیت الامر، عبارت از این من که امر رو قصد میکنم یعنی این امر مرا حرکت داده به این عمل، اگر این امر نبودی من همشو عمل رو انجام. این قصد امر معناش اینه، یعنی این امر مرا حرکت داده. و الامر لا یحرک، و حالا که امر رو حرکت نمیدید انسان را الا نحو متعلقه، مگر به سمت کی آقا؟ بگو. خب از شما سوال میکنم متعلق این امر چیه؟ ذات نماز یعنی رکوع و سجده ده جز. این که ده جز میگم این کنایه از اینه که قصد قربت داخل نیست. آیا متعلق این امر صلی چیه؟ بگو. خلف فرش شد، فرض اینه دیگه. شما نگفتین که قصد امر در متعلق امر داخله؟ خب اگر چنین چه قصد امر در متعلق امر داخله، از شما سوال میکنم متعلق چند جزه؟ بگو. آیا من 11 جز رو به قصد امر به جا میارم یا 10 تاش رو به قصد امر به جا میارم؟ خود قصد امر که به قصد امر امکان، بگو دیگه، نداره. کی امر به 10 جز تعلق گرفته که تا من اون 10 جز رو به قصد امر به انجام بدم؟ امر به چی تعلق گرفته بود آقا؟ من باید 11 جز رو به قصد، بگو، امر انجام بدم. 11 جز هم که امکان ندارد به قصد امر انجام، برای اینکه قصد امر به قصد امر امکان، من که همیشه انجام میدم 10 جز رو به قصد امر، و حالا که 10 جز امر نداشت، اون که امر داشت چی بود آقا؟ بگو دیگه چی میخوای آقا؟ از این سری کچل ما دیگه چی میخوای آقا؟ مطلب که همین بود. الثانی، این قصد امتثال الامر عبارتون ان، این سه چهار بیان داره ها، همین برهان دوم، بنده یک بیانش را اشاره کردن، حالا این سه چهار تا بیان دیگر را هم همینجا میخوانیم. عبارت است از محرکیت امر، و امرم که لا یحرک الا، بگو. خب همینجا شما بزن دیگه که مطلب برایت واضح بشه. خب متعلق این امر چند تایه؟ احسنتون، پس این امر ما را باید تحریک کند به چی؟ یعنی 11 تا را به قصد امر انجام بدیم. اینه دیگه محرکیت امر، به سمت چی آقا؟ به سمت 10 یا به سمت 11؟ چرا؟ برای که متعلقش 11 نده. خب وقتی اینجور شد فلو کان نفس القصد المذکور، اگر خود قصد امرم داخل در متعلقه، یعنی متعلق امر 11 جزء، معناش اینه لعدا مؤدیس الى ان الامر يحرک نحو نفس هذه المحرکیات، امر سله ما را تحریک میکند به چی آقا؟ به خود تحریک تحریک میکند، و حالا که تحریک قابل تحریک نیست، برای اینکه این امر سله میگه 11 جز را با قصد امر انجام بده. 11 جز با قصد امر یعنی چی؟ گیر کرد آقا، یعنی خود قصد امره. نتیجهش این میشه که امر سله میگه قصد امر را به قصد قصد امر رو ما کنایه از محرکیت دانستیم، معنایش اینه که این امر بله محرکیت دارد به سوی محرکیت، تحریک الى تحریک، محرک نحو المحرک امکان بگو نداره. این یک بیانش. ولی اگر اینجا یاد نگیری، بنده باید عهد و پیمان میبندم که تا 60 سالگیرم با هیچ بیانی و با هیچ عبارتی و در هیچ کتابی متوجه نخواهی شد. با این توضیح اگر نفهمی دیگه مگر جبرئیل باید حالی کنه، دیگه بشر نمیتونه حالی کنه برای هم، یا جبرئیل یا اسرائیل، فرق نمی کنه از این جهت. حالا هر کدوم چیز شما طرف دارین ها، کدوم میشه طرف دارین آقا که به شما حالی کنه؟ این یه بیان که معنایش این شد که امر سله گفت آی مردم 11 جز رو به قصد من بجا بیار. یک جز 11 اون چیه؟ خود قصد، خود قصد امر به قصد امر، معنایش چیه آقا؟ تحریک علت محرک علل محرک، این معنا نداره. این امر حرکت میداد به سوی خود این محرک. این یکی، و هذا مستحیل. این یک بیان. بیان دوم، و به بیان آخر ان المکلف، اینجور میگیم مکلف لا یمکنه، امکان ندارد ان یقصد امتثال الامر، امکان ندارد که این قصد کنه امتثال امر را الا بالاتیان به ما تعلق به ذالک، یعنی به اون مقداری که امر به ایش تعلق گرفته اون باید به قصد بگو. خب ای که همیشه انجام میده ذات عمل رو به قصد امر به جا میاره، قصد امر رو که به قصد امر به جا نمیتونه بیاره. ذات عمل هم که امر نداره آقا، ذات عمل کی امر داشت بگو؟ پس این امکان نداره. 11 جز امر داشت، 11 جز رو که نمیتونه به قصد امر به جا بیاره، این همیشه چیکار میکنه دوام بگو؟ ده جز هم که متعلق امر نبود تا اینه به قصد قربت انجام بده، این چی شد آقا؟ رفت در یه وادی دیگه اصلا آقا. اینم بیان دوم، و به بیان آخر ان المکلف لا یمکنه ان یقصد امتثال الامر، برایش امکان نداره که قصد کنه امتثال امر را الا مگر اینکه اتیان کند به اون 11 جزئی که تعلق به اون 11 جز ذالکل امر. خوب یاد بگیره 11 میگم برای اینکه مطلب برایت روشن بشه. خب فان کان القصد المذکور، اگر خود قصد امر دخیل در متعلقه یعنی جزء 11 همی نماز خود این قصد امر، پس معنایش اینه که برای من امکان ندارد من 10 جزء را به قصد بگو. فهذا یعنی ان الامر لم يتعلق به 10 جزء به ذات العمل، یعنی چی؟ به 10 جزء امر به او تعلق نگیره تا اون 10 جزء را من به قصد امر انجام بدم. خب امر به 11 جزء تعلق گرفته و 11 هم به قصد امر امکان نداره، برای اینکه قصد امر به قصد امر امکان نداره. فلا یمکن للمکلف البیچاره، امکان ندارد برای مکلف ان یقصد الامتثال بذات الفعل، اینکه قصد امر کند با 10 جزء، برای اینکه 10 جزء متعلق امر بگو نبوده تو بهش قصد امر کن. اینم بیان دوم، و ان شئت قلته، این جواب بیان سوم، و اگرم دلت میخواد اینجور بگو آقا، و این شئت قلت ان قصد امتثال الامر، بله قصد امتثال الامر به یک فعلی يتوقف على ان يكون مصداقا لمتعلق الامر، اگر من قصد امر میکنم به 10 جز این متوقف بر اینه که این 10 جز باید مصداق بگو مصداق متعلق امر، نه مصداق خودم، مصداق متعلق امر باید باشه. الا ان يكون مصداقا متعلقا، وكونه كذلك، وان كي مصداق متعلق امره على فرض اخذ القصد المتعلق، بر فرضی که متعلق امر 10 جزء بگو نیست، چند جزء باری کلّا این متوقف می شود بر اینکه 11 جز را ذمیمه کنم جز 11 هم را تا بشه مصداق متعلق امر، و الا در جز که مصداق متعلق امر نیست. و این توقف و علن زمام القصد المذکور الیه الى المتعلق که 11 جز بشه، و این وقتی 11 جز شد و هادا یعدی، معنایش اینه که 11 جز را به قصد بگو یا دجوز رو به قصد امر با جا بیا. و هادا یعدی الى توقف شیء على نفسه، یعنی قصد امر متوقف بر قصد بگو، یعنی قصد امر رو به قصد امر انجام بدی، معنیش توقف شیء على نفسهیه. و استحالت الامتصال، و اصلا امتصال بر ما محاله، برای اینکه امتصال بر ما میگه آقا باید قصد امر رو به قصد امر، ما هر چی میکنیم امکان نداره برای ما که امتصال قصد امر را به قصد امر انجام بدیم، این برای ما غیر بگو ممکنه. وقد اجیب علی ذلک، و جواب که داده شده یعنی طوری جواب داده شده که هر سه تا بیان از بین بگو بره، و کلید حل این مشکل که با هر سه تا بیانش یهو از بین بره ساقط بشه، کلید کار فقط یه نکته، اگر بهش توجه کردیم که سالها هم بهش توجه نکردیم و بعد از اینم توجه نخواهی بگو کرد، و اون این آقا که ما به حول و قوه الهی و از معجزه ائمه اطهار در باب صلا در باب تمام واجبات دو تا امر پیدا کردیم، نه یه دانه امر. وقتی دو تا امر پیدا شد کار بگو بگو دیگه حل میشه. اون دو تا امر از کجای آقا؟ میگه مگر شما نشنیدین که امر به مرکب، یک شیء را فرض میکنه مرکب از دو جزه، حالا ده جز یا یازده جز نگو دو جز، امر به مرکب همیشه یعنی حل و الا دو تا امر، یه امر زمینی به این جز، یه امر زمینی به اون جز. اینجا هم بگو دو جز نگو یازده جز، یک جزش قصد قربت، یک جزش بقیه اجزا. این امر سلم حل به دو امر شده، کدام اون دو امر؟ امر اول تعلق گرفته به ذات ده تا نه به یازده تا. خب اگر امر اول به ذات ده تا تعلق گرفته پس امکان داره برای ما ده تا رو به قصد بگو امر انجام بدیم. این دیگه تحریک الی محرک نشد، توقف شی بر نفس شی نشد، استحاله امتثال هم نه، استحاله امتثال وقتی بود که میگفتیم این ده جز به تنهایی امر ندارد، ما برایش امر پیدا کردیم، وقتی امر پیدا کردیم میشه این ده جز رو به قصد امر انجام بدیم، هیچ اشکالی. امر به مرکب همیشه اینجوری آقا جان، امر به مرکب یعنی حل الی الاجزا. اگر فرض کن نماز دو جز میداشت، یک رکوع یک سجده، مولا گفته بود که نماز واجبه، معنای چی ها؟ گیر کرده، معنایش اینه که یه امر زمینی رکوع دارد، یه امر زمینی سجده دارد. امر به مرکب همیشه منبسط می شود، پهن می شود بالای اجزا، هر جزی یک سهمی از اون امر کلی می گیرد، به نام امر زمینی می گنین. وقد اجیب علی ذلک بان القصد اذا کان داخلا فی المتعلق، اگر قصد داخل در متعلق شد انحل الامر الى امرین زمینیین، منحل می شود این امر به مرکب از ده جز به دو امر زمینی، یکیش به ده جز، یکی هم به جزء یازدهم تعلق گرفته. الى امرین ضمنیین لکل منهما محرکیه، آقا نخوا کشید